الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امروز صحبتمون راجع به دستگاه ادراری که در حقیقت از کلیه و حالب و مثانه و مجرا تشکیل میشه، حالا در اصطلاح امروزی فکر میکنم میگن اورولوژی. نسبت به دستگاه ادراری، نجاری ادرار، خب عرض شد که از کلیه تشکیل میشه، دو تا کلیه انسان داره، دو تا عضو قرمز رنگی که تمایل به قهوه‌ای، همیشه گفت قهوه‌ایه و شبیه دانه لوبیاست. هر کدوم از این کلیه ها شبیه به دانه لوبیا. یکی سمت راست ستون مهره و دیگری هم سمت چپ ستون مهره است. البته کلیه ها در منطقه ای که یعنی آخر شکم در انتها تقریبا نزدیک به ستون مهره هاست و در قسمت بالا نزدیک به دنده هاست. خب دو تا کلیه انسان داره که اینا بیشتر در فضای خلفی شکم و فضای خلفی صفاقی است. البته اندازه هر کلیه علی القاعده 12 سانتی متر است، یعنی غالبا 12 سانتی متر. البته ممکنه کلیه ها از نظر اندازه تفاوت دارن، ممکنه کلیه چپ اندکی بزرگتر باشه. بله، البته هر کلیه وصل به یک سرخ‌رگ و سیاه‌رگ و یه مجرای دیگری به نام حالب. خونی که کلیه دریافت میکنه از سرخ‌رگ است، سرخ‌رگ کلیوی است و این خون در کلیه تصفیه میشه و بعدا از راه ورید کلیوی خارج میشه و به دستگاه گردش خون وصل میشه. حالب هم که یه مجرایی است از کلیه به مثانه که ادرار از راه همون حالب به مثانه میرسه. کلیه در افراد بالغ شاید 1 میلیون نفرون داره و تصفیه خون در همین نفرون ها می باشد. البته این نفرون ها و کلن کار کلیه تنظیم حجم مایعاتی که در بدن هست و اون را در یک حد نرمال قرار میده. نه آب بدن زیاد باشه که معناش رطوبت بدن، و نه آب بدن کم باشه که معناش خشکی بدن. در یک حد نرمال اندازه مایعات و سوائلی که در بدن هست محفوظ میمونه، یعنی کلیه این کار را میکنه. البته علاوه بر ادرار هم چیزهای دیگر مانند اسید و باز اینا هم باید در یه اندازه معینی مشخصی باشن که کلیه این کار را انجام میده. البته یه چیزی زوائدی هم همراه با آب در کلیه تجزیه میشه، جداسازی میشه و مجموع اینها چیزی به نام ادرار تشکیل میده که از کلیه میره به مثانه و از مثانه هم به خارج بدن. البته کلیه کارهای دیگری هم داره غیر از تنظیم مایعات، حجم مایعات، اسید و باز. کلیه نقش داره در تولید گلبول‌های قرمز خون است. یه هورمونی تولید میکنه که تولید گلبول قرمز رو بیشتر میکنه یا اندازه مطلوب تولید بشه. علاوه بر این است که کلیه در فشار خون هم نقش داره و فشار را تنظیم میکنه، یا هورمونی تولید میکنه که این هورمون نقش داره در تنظیم فشار، فشار خون. پس بنابراین کلیه وظایف متعددی داره. البته وظیفه اولش همون تجزیه مایعات، جدا کردن مایعات از خون، مایعات اضافی و اسیدها، بازها و مواد زائدی که در خون هست اونا را تجزیه میکنه. علاوه بر این که هورمون هایی تولید میکنه، هر کدوم یک خاصیتی داره، یکی در تولید گلبول قرمز نقش داره، یکی در تنظیم فشار خون نقش داره. چیزی که از روایات استفاده میشه این است که کلیه باید گرم باشه. البته گرم بودن کلیه دو تا معنا داره، یکی همون گرمی، احساس گرمی، باید از سرما محافظت بشه، باید گرم باشه. حالا قدیمی ها نوعاً روی کلیه ها روی شکم شال می بستند، به خصوص روحانیون، حالا طلبه هاست در گذشته در نجف جای دیگه شال می بندند که همیشه کلیه گرم باشه. علاوه بر این گرمی به معنای دیگه هم لازمه و اون به معنای پرکاری و مثل گرمی بازار، میگه بازار گرمه یعنی پرکاری، یعنی خرید و فروش زیاده. کلیه گرمه یعنی فعالیتش زیاده و سریع مایعات رو تجزیه میکنه، از بدن خارج میکنه. گرمی به معنای گرمی کار است. البته بله، هر دو بالاخره این احتمال وجود داره، ولی به نظر میرسه که هر دوی اینا مراده. بله، خب نباید سرد بشه، نباید کم کار بشه، نباید از کار بیفته تا اینکه نتونه اون مواد زائد رو خارج کنه. البته بیشترین داروهای کلیه وقتی امام از اون دارو تعریف میکنه به این شکل تعریف میکنه که این کلیه را گرم میکنه، که از این روایات اهمیت گرمی کلیه به دست میاد و میفهمیم. پس بزرگترین تهدید برای کلیه سرما و سردی، چه به معنای سردی دما و چه به معنای پرکاری و نشاط و فعالیت است. بله، حالا روایتی داریم حالا راجع به کلیه و بعضی عمل کرداش، اون روایت طبیب هندی که امام از طبیب هندی سوالاتی میکنه و مطرح میکنه چون ادعا کرده که داناتره، امام از او سوالاتی دارن. یکی از این سوالا اینه، فرماید که لما کانت الکلیه که حب اللوبیا، چرا کلیه شبیه به دانه لوبیا، چه خاصیتی داره، چرا باید به این شکل باشه؟ قال لا اعلم. اون طبیب هندی جواب داد که نمیدونم. امام صادق فرمود فجعلت الکلیه، این کلیه مانند دانه لوبیا قرار داده شده، که حب اللوبیا، لأن علیها مصب المنی، چون روی کلیه یا نزدیک کلیه اونجا منی میریزه، مصب یعنی محل ریختن منی است، مصب المنی، نقطتن بعد نقطه، منی به این شکل قطره قطره میاد، یه قطره میاد بعدم قطره دوم، نقطتن بعد نقطه. فلو کانت مربعه، اگر کلیه چارگوش باشه یا کلیه گرد باشه، احبست نقطه الاولا، ثانیه اون نقطه اول، قطره اول قطره دوم رو حبس میکرد، و نتیجهش این میشه که انسان از خروج منی لذت نبره. بله، منی دیگه بله لذت نمیبره. چرا؟ چون منی از ستون مهره، از راه ستون مهره، از کمر خارج میشه و میاد به سمت کلیه یا نزدیکای کلیه، و کلیه این آب منی شروع میکنه به پرتاب کردنش. فهیه کل دوده، کلیه حکم یک کرم داره، چجوری جمع میشه باز میشه، به همین شکل کلیه منقبض میشه، منبسط میشه، ترمیه اولا فاولا قطره قطره پرتاب میکنه، اولا فاولا الى المثانه، او را پرتاب میکنه به سمت مثانه، کل بندقه، مانند تفنگ، مانند بله یا تیرکمان، دونه دونه اینا را پرت میکنه به سمت مثانه. البته اینجا مراد از مثانه پروستات، زیرا در روایات پروستات جزی از مثانه محسوب میشه، گردن مثانه است، چون ادرار از مثانه که خارج میشه باید از داخل پروستات بره و پروستات جزی و مثانه محسوب میشه. خب این پرت میشه، آب منی از کمر میاد توی پروستات و پروستات خودش مایعات منی رو تولید میکنه و بعد از اونجا خارج میشه از راه آلت مرد، از مجرایی که داخل آلت خارج میشه. بله، حالا این کارایی کلیه، وظیفه کلیه، نقش اون در مسائل جنسی، در مسائل تولید مثل و پرتاب شدن قطرات منی، و اما راجع به گرم کردن باید کلیه گرم باشه و این از روایاتی استفاده میشه. حالا این گرم کردن کلیه، گرم بودن کلیه و اهمیت این گرمی از روایات استفاده میشه. یه روایتی داریم میفرماید النانخاه، نانخاه یعنی زنیان، والجوز زنیان با گردو، یحرقان البواسیر اینا بواسیر رو می سوزنن، تا اونجایی که می فرماید و یسخنان الکلا، این دارو خاصیت داره، خاصیت های متعددی داره که یکیش هم گرم کردن کلیه، یسخن الکلا گرم، یسخنان الکلا این دو زنیان و گردو کلیه ها را گرم می کنن. حالا این گرمی البته طبعا گردو گرمه، طبعا زنیان هم گرمه، حالا بعید نیست این گرمی به معنای دما باشه و احتمال بیشترش این است که این گرمی به معنای پرکاری باشه. این سبب میشن که کلیه پرکار بشه، فعالتر بشه. بله، حالا این عجب زنیان و گردو. حالا آمدیم سراغ داروی دیگر، اون مرکب چهار از مرکبات اسلامی. در روایت اون چنین آمده، هذا عجیب، این دارو داروی عجیبی است. واقعا مرکب چهار جزو معجزات طب اسلامیه، داروی عجیب، خیلی از بیماری ها را درمان میکنه. عجیب، بله، فرماید که هذا عجیب، یسخن کلیتین، چکار میکنه که عجیبه؟ کلیه ها را گرم میکنه. پس معلوم میشه گرم بودن کلیه یه امر مطلوب، یه امری است که لازم و ضروری. یسخن کلیتین و یکثر صاحب جماع، این دارو سبب میشه که انسان بیشتر همبستر بشه و زیاد همبستر بشه. مهم این است که در این دارو کلیه را گرم میکنه، که از اون استفاده میشه که گرم بودن کلیه امر مطلوبی است، بخلاف سردی، بخلاف کمکاری است. روایت دیگری هم داریم راجع به خود گردو، عند اکل الجوزی فی الشتاء. البته این قسمت دوم روایت، قسمت اولش اکل الجوز فالصیف، اون مذمت شده، سبب میشه که بالاخره دانه هایی در بدن به وجود بیاد. ولی قسمت دومش خوردن گردو در زمستان، اکل الجوز فی الشتاء، یسخن الکلیتین، دو کلیه را گرم میکنه، و یدفع البرد، سردی رو دفع میکنه. پس خاصیت گردو اینه، در زمستان مدح شده. در زمستان مدح شده. چرا؟ به خاطر گرم کردن کلیه ها، که معلوم میشه گرم بودن کلیه یه امر مطلوب و خوب. یه روایت دیگر هم داریم راجع به هویج، میفرماید اکل الجزری یسخن الکلیتین، خوردن هویج کلیه ها را گرم میکنه. و یقیم الذکر، حالت مرد را هم راست میکنه، سفت محکم میکنه. بله، البته مراد از هویج زردک است. حالا این هویج فرنگی که از فرنگستان آمده معلوم نیست خوب باشه، تجربه این را نشون داده چیزی که از اونجا آمده، حالا گوجه فرنگی، هویج فرنگی، نخود فرنگی، توت فرنگی و هر چیزی که فرنگی باشه زیاد تعریفی نداره. ولی در مقابل زردک، زردک خیلی مفیده و یکی از خواصش این است که کلیه ها را گرم میکنه و تقویت برای دستگاه جنسی تقویت است. بله، البته راه دیگر برای درمان کلیه، تقویت کلیه، حجامت است. البته از اون استفاده میشه که خون و زیادی خون در اطراف کلیه مانع عمل کلیه است، پیش میگیره از عمل و از وظایف کلیه است. به همین جهت در روایت داریم که درباره حجامت ساقین، حجامت دوتا ساق پا، بفرماید والذی یوضع علی الساقین، اون حجامتی است که روی ساق صورت میگیره، ینفع من الاوجاع المزمنه فی الکلا، این مفیده برای دردهای مزمن کلیه است. بله، مزمنه فی الکلا و الارحام، هر دو دارای رحم هم خوبه. کلا قانون حجامت این است که حجامت باید زیر عضو بیمار باشه، بعضی وقتا هم فاصله زیاد، مانند حجامت ساقین برای کلیه مفیده، برای اهل رحم مفیده، و حجامت مچپا برای کبد مفیده. پس نوعا حجامت پایین تر از محل بیمار و فاصله دارد. حالا اینجوری آمده. خب، حالا بحث کلیه تمام شده. حالا هرچی کلیه میتونه بیماری داشته باشه، حالا التهاب مثلا، یا مثلا نفریت داشته باشه، نفروز، یا بالاخره کسی تنبلی داشته باشه، کمکاری داشته باشه، سردی داشته باشه، راه های درمانش یکی با گرم کردن، یکی هم با حجامت ساق پا. پس اونایی که مشکل کلیه دارن و دیالیز میشن، راه درمانشون این است که از چیزایی که کلیه را گرم میکنه استفاده کنن و از حجامت ساق پا هم به عنوان درمان بیماری مزمن، چون در روایت کلمه مزمن آمده، بیماری مزمن که یکی از این بیماری ها همون از کار افتادن کلیه است، دوست از کمکاری کلیه است. خیلی خوب، حالا این بحث کلیه تموم شد. بحث بعدی راجع به قلوپی و تکلیه در فارسی بهش میگن قلوه. حالا قلوپی، این پی که روی کلیه ها قرار دارد، این هم اهمیت فراوانی داره و برای بدن خیلی ضروری و لازمه، باعث تقویت بدن. البته اینا یه مجموع، البته ما به شکل پی میبینیم، ولی در حقیقت اینا یه مجموعی از قده هاست که اسمش ادرنال است. امروزی بهش میگن ادرنال، در فارسی میگن غدد فوق کلیوی، در عربی بهش میگن ثرب، اسماش مختلفه. حالا غدد فوق کلیوی یا ثرب یا شحم الکلیتین بهش میگن پی قلوه، قلوه پی. در فارسی قلوه پی میگن، در عربی شحم، شحم الکلیتین. بله، و ثرب هم بهش میگن، ولی در اصطلاح امروزی اسمش ادرنال هست. هورمونی که ترشح میکنه اسمش ادرنالین هست. بله، کار این غده ها ترشح تولید هورمون هاست. بعضی هورمون هاست، هورمون های گوناگون، بله، تولید و ترشح هورمون های گوناگون که نوعا این هورمون ها بدن رو تقویت میکنه، بیشتر مربوط به تقویت بدن، بیشتر مربوط به تقویت صدا. اینایی که قلوه پیشون خوب است و سالم است و زیاد باشه، اینا صدای جهوری دارن، ولی اینایی که قدرت فوق کلیویشون ضعیفه یا کمه یا کمتر هورمون ترشح میکنه، بله، اینا صدای نازکی دارن، باعث نازک بودن صدا است. البته حالا این قلوه پی دو تا لایه داره، یکی پوسته خارجی و دیگری هم پوسته داخلی است، و هورمون هایی از اون ترشح میشه. داخلی در فشار خون، تنظیم فشار خون داره، و دیگری هم عمل سوخت سوز مواد غذایی در بدن تنظیم میکنه و تقویت میکنه. بله، علاوه البته حالا این بستگی به مقدار هورمونی که تولید میشه، زیاد یا کم، به آثارش یکی تقویت، یکی ضعف، یکی صدای جهوری است و یکی صدای نازک. البته ممکنه یه اختلالاتی در غدد فوق کلیوی به وجود بیاد و این سبب بعضی بیماری ها بشه. حالا این قلوه پی نوعا عرضش 3 سانتی متر، طولش هم 5 سانتی متر، و بالا زخامتش هم بالا 1 سانتی متر، وزنش هم 7 الی 10 گرم است. چیزایی هست که برای قلوه پی مفیده و برای رشد او مفید است. این اموری، یکیش نوره، نوره مالیدن. در روایت آمده و ان نوره تزید فی ما صلب، نوره آب کمر را زیاد میکنه، آب منی را، آب مرد را زیاد میکنه. وتقوي البدن، بدن را تقویت میکند، و تزید فی شحم الکلیتین، قلوپی را زیاد میکند، باعث رشدش. کلیتین البته مراد از نور علیه در اماکن مخصوص، جای مخصوص که مو هست، و این که نه کل بدن، علی خیلی سفارش شده که کل بدن نور را بمالید، البته این حتما تأثیرش بیشتر است. یه روایت دیگری یک شخصی عرض میکنه، شکوت الی ابی عبدالله علیه السلام ضربن فی معدتی، به سوی امام باقر شکایت کردم از مشکلی که در معده دارم، یعنی اسهال مثلا، فی معدتی. فقال ما یمنعک من شرب البان البقر، چرا شیر گاو نمیخوری، مصرف نمیکنی؟ چه چیزی مانع میشه تا اینکه شما شیر گاو بخوری؟ فقال لی، امام هم ادامه میده، فرماید که شربتها قط اصلا تا حالا شما شیر گاو خوردی؟ فقلت، این جواب میده، مراران، بله چند مرتبه من شیر گاو خوردم مراران. قال فکیف وجدتها، امام فرمود چگونه یافتی؟ باز خود امام جواب میده، تدبغ المعده، معده را دباغی میکنه، و تکسل کلیتان شحم، باعث میشه که کلیه ها بله به وسیله پی قلوه پوشیده بشه، یک کسا برای او. الحافظ، و تو شهر طعام، باعث باز شدن اشتهای غذا. بله این یکی دیگر روایت شده بعد از آنی که بتر روایت مفصله، روایت در رساله ذهبیه که بدن انسان حکم مملکت داره، مملکت هم پادشاه داره، پادشاه بدن قلب است، و قلب هم کارهای پادشاه رو انجام میده و دستور میده، عقاب میکنه و ثواب میده، پاداش میده. قلب هم از این کارا داره، ثواب داره، عقاب داره. بعد امام میفهمد فاما عذابه، عذابش عذاب قلب، عقاب قلب برای شخص، فالحزن، این که انسان محزون میشه، غمناک میشه، اندوناک میشه. اگر بدن اعضا جوارح به شکل نرمال کار نکنه، یا انسان کاری میکنه که به بدنش آسیب بزنه، قلب ناراحت میشه و انسان را محکوم به حزن، اندوه، غم و غصه میکنه. این عذابش، این عقابشه. و اما ثواب او، و اما پاداش قلب، هم پاداش میده اگر انسان بدنش را رعایت کنه، اعضای بدن به شکل نرمال کار کنه، خب قلب هم پاداش میشه. و اما ثواب و ثواب میده، ثوابه الفرح، خوشحالی، انسان احساس خوشحالی میکنه، احساس خوشی میکنه، این هم ثوابش، این هم جایزش. قلب جایزه میده، گاهی هم جریمه میکنه، جریمش حزن است، اندوه است، ناراحتی است، قصه است، و پاداشش هم خوشی و خوشحالی. البته در ادامه این روایت فن و اصل حزن فی الطهار، ریشه حزن، اندوه، غم، قصه در طهار است، و اصل الفرحی فی الثر، ولی ریشه خوشحالی، خوشی در قلوپی، و الکلیتین در خود کلیه ها هم هست. بله، و از این دو، هم کلیه و هم قلوپی، دو تا رگی وجود داره که به صورت انسان وصل است، تا اینکه اندوه، ناراحتی، حزن، هم و غم، خوشی، خوشحالی روی صورت ظاهر بشه. شما وقتی یک نفر ببینی متوجه میشی که این ناراحته، این شرا ناراحتی، یا یکی ببینی خوشحاله، این چرا خوشحاله. اینا در صورت ظاهر میشه. و اما یه سری چیزها قلوپی را آب میکنه و به بدن آسیب میزنه، موجب ضعف بدن. بله، این هم خودش مواردی در روایت آمده، ایاکه و الاضطجاع فی الحمام، مبادا در حمام دراز بکشی. فانه یذیب شعم الکلیتین، زیرا این قلوپی را آب میکنه، یعنی غده ادرنال رو آب میکنه. روایت دیگر این است که فرماد لا یستلقین احدکم فی الحمام، هیچ وقت کسی از شماها در حمام دراز نکشید. و اینه یذیبش عمل کلیتین، زیرا این قلوپی را آب میکنه. بله، رای روایت دیگری هم آمده، فرماید الحمامو، حالا اون دراز کشیدن بود، نه این اصل حمام رفتن. فرماید قانون حمام رفتن روز در میان است. الحمامو یومون یا یومون لا، باعث چاقی گوشت بدن را زیاد میکنم. و ادمانه کل یومن، ولی اگر هر روز میخواد حمام بره و ادمان داشته باشه، یودی به شحم کلیتن، پی قلوه شحم کلیه را آب میکنه. البته این احتمال وجود داره در این دو مورد، و اون این گرمی حمام یا گرمی کف حمام، این باعث میشه مثل هر گرمی پی زود آب بشه، با گرمی با گرما که مواجه بشه آب میشه. حالا این حمام خودش داغه، داغی حمام باعث میشه که قلوپی آب بشه، یا کف حمام داغه روی اون نخوابید، اگر خوابیدید قلوپی آب بشه. اگر این معنا مراده علت اینه، علت گرمیه، پس باید یک نتیجه کلی بگیریم، هر گرمی دیواری که داغ آدم نباید تکه بده، یا اینکه پشت به بخاری نشینه، که اگر واقعا مراد گرما این تأثیر گرماست، ولی به احتمال زیاد این خاصیت حمام هست، خاصیت کف حمام هست، نه صرفا گرما. الله اختصاص به حمام نمیداد، بعد خیلی مثلا قلوپی را گرم نکنید، کلیه را گرم نکنید، اینجوری نفرموده، این دو مورد را ذکر کردن. بله، خب حالا این بحث کلیه ها تمام شد. بحث بعدی راجع به مثانه، البته در مجاری بولی یکی کلیه، بعدم حالب، بعدم مثانه. خب حالا این حالب هم یه مجراست که ادرار از داخلش عبور میکنه، البته گاهی ممکنه بسته بشه، گاهی ممکنه تنگ بشه، مشکلاتی درست کنه، این هم داروهای خاص خودش داره. ولی الان میریم سراغ مثانه که یه عضو اصلی در دستگاه ادرار در بله. خب حالا این مثانه یه عضوی از اعضای بدن در قسمت پایین شکم و شبیه به یک کیس، با به یک کیس شباهت داره. بله، که در اون ادرار جمع میشه، خاصیتش اینه، این محل جمع شدن ادرار، تا اینکه ادرار به موقع تخلیه بشه. جوری نیست که لا ارادی خارج بشه و انسان را کثیف میکنه، نجس میکنه، نه. این یه قدرت ماسی که نگه دارنده ادرار را در مثانه نگه میداره تا اینکه انسان هر وقت بخواد را خارج کنه، هر وقت بخواد. و این یه چیز خوبیه و انسان ممکنه پیش مردم باشه، خونه کسی دیگه باشه، بالاخره ترشح ادرار اصلا خوب نیست، ظاهره خوبی نیست، جلوه خوبی نداره. به همین جهت اینا باید در مثانه جمع بشه و از مثانه خارج بشه. بله، البته اون ادراری که از کلیه میاد از راه حالب میاد توی مثانه. بله، و این مثانه یه دیوار عضلانی داره، این کیس دیوار عضلانی داره و حالت بافت کشی، یعنی کشیده میشه. بله، حالا در عربی میگن مطاطی، قابل بزرگ شدن و کوچک شدن است. بله، مثانه البته میتونه 400 گرم میلی لیتر، 400 میلی لیتر ادرار در خودش نگه داره. البته بعضی جاها بعضی وقتا ممکنه تا 1 لیتر. بله، بنوانا داره 1 لیتر مثلا نهایتا حد اعلاشه. و ادرار هم از کلیه، از حالب، از راه حالب به مثانه میرسه و بعد هم از مثانه از بله کنار پروستات به از نصار از آلت مرد خارج بشه. بله، وسیله مجرا، یه مجرایی که داخل آلت مرد این خارج میشه. البته این مجرا در خانوما کوتاهه، همین جهت خانوما خیلی به عفونت ادراری مبتلا میشن، میکروبا چیزا سریع میتونه وارد مثانه بشه. ولی در مردان به خاطر وجود آلت این مجرا خیلی بلند است و آقایون کمتر به عفونت و التهاب مثانه مبتلا میشه. خب بله، حالا این از داخل آلت، از داخل پروستات ادرار خارج میشه. حالا دستگاه بهش میگن پیشابراه. بالاخره این ادرار در مثانه هست و جمع میشه، از کلیه است، ولی هر وقت پر شد انسان احساس میکنه به اینکه میخواد ادرار کنه، احساس میکنه. بله، این احساس ادرار میکنه، احساس میکنه که بالاخره نیاز به تخلیه ادرار داره. امجد وقتی جای مناسب، زمان مناسب بود، این مثانه منقبض میشه، عضلانیه، حالت عضله داره، منقبض میشه و یه دریچه ای هست، سفینکر باز میشه تا ادرار خارج میشه. خب حالا این نکته دیگر این است که هر شد مثانه یه سرریز است و مفیق، در عربی مفیق، یه سرریز است. در بدن چند تا سرریز وجود داره؟ یکی کیسه صفرا، این سرریز ماده صفرا است. حالا تحال هم سرریز سودا و مسانه هم سرریز مایعات و آب. حالا خب در روایت داریم، قبلا هم خوندیم، راجب کبد ثم این الکبد تقبله، قضا وارد معده میشه، معده را آسیاب میکنه، نرم میکنه، هضم میکنه، تو روده هم یه مقداری هضم میشه و از روده هم جذب میشه وسیله رگای باریک تا بیاد کبد. کبد را میپذیره و استحیل بلطف تبدیلی دمن، این تبدیل میشه به خون و ینفذ الى البدن کله، بعد هم از کبد به تمامی بدن می رود در یه مجراهایی که رگایی که برای این کار آماده شده، مانند جوه آب، جاری آب، لوله های آبی که کارش این است که آب را در کل زمین پخش میکنم، الارض کلها، و ینفذ ما یخرج منه من الخبث والفضول، بله علا اون مواد زائدی که در خون وجود داره اینا بره به سمت سرریز هاست، و ینفذ ما یخرج منه من الخبث والفضول الى، بله به سرریز ها، مفایض، مفایض یعنی سرریز، سرریز هایی که برای اون کار آماده شده. آخر روایت میگه آماکان من البله، اون موادی است که از جنس رطوبت آب مایع و رطوبه جرا الى المثانه، این میره به سمت مثانه، سرریزش مثانه است. بله پس در حقیقت مثانه هم یکی از سرریز هاست آماده شده برای اون زوائد، جای اضافی. بله بنابراین حالا که مثانه سرریز شد، مواد زائد در اون جمع بشه، بله و محل جمع شدن ادرار است و این مثانه ممکنه کثیف بشه، مواد کثیفی، مواد زائدی در او رسوب میکنن و این مواد ممکنه اگر زیاد بمونه و جمع بشه تبدیل به سنگ بشه. بله و به همین جهت محل جمع شدن ادرار زود کثیف میشه، زود موادی لجنی شینی سنگی در او جمع بشه، بعد این فضولات جمع بشه. پس این مثانه همواره نیاز به پاکسازی برای تنقیه و تمیز کردن داره. البته روایات هم چیزایی که مثانه رو میشوره تمیز میکنه ذکر میکنم، یکی از اونها نوشیدن آب حمام. وقتی انسان وارد حمام میشه یه سری کارا خوب انجام بده، آب رو پاش بریزه، آب داغ روی سرش بریزه و جزو چیزایی که مستحب مطلوبه خوردن آب حمام، آب گرم حمام. بله باید بخور، روایت داریم و این امکنه ان تبلع منه، اگر امکان بود، امکانش بود آبش تمیز بود، مثلا شرایط فراهمه و میتونی از اون آب بخوری، بخور. ان تبلع منه جرعه، راه جرعه الاقل، ففعل، فانه ينقل مثانه، زیرا خوردن آب حمام با اون شرایط و حمام و گرما و بخار باعث میشه که مثانه تمیز بشه، تمیز کننده مثانه. یکی دیگر هم خربوزه، در روایت داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه قال کل البطیخ خربوزه بخورید. فان بله فی 10 خصال 10 تا فایده داره در محل خودش میاد و در اینجا بعضی فوایدش و یزید و فی البا عمل بستر شدن را زیاد میکنه جمع و یغسل المثانه و مثانه را میشوره و یدر البول مدر هم هست باعث ادرار زیاد میشه. بله و در یه روایت دیگر میفرماید و یذیب الحصات التي في المثانه و سنگی که در مثانه هست این خربوزه آبش میکنه. البته روایت به این معنا خیلی زیاده، ده تا فایده برای خربوزه ذکر میکنه و یکی از این فواید هم تمیز کردن و پاک کردن مثانه است. بله یک چیزی هم راجع به انجیر گفتن، در کتاب هم نوشتند البحار فرماید انه فاکهتون طیبه، نه هسته ای داره نه چیزی زائدی داره اضافه داره نه پوستی که باید کنده بشه، خلاصه اضافاتی نداره. لا فضل له و غذاون لطیف، غذای لطیف هم محسوب میشه، سریع الهضم زود هضم میشه و دوا اون تثیر النفس دارو هم محسوب میشه، داروی پرمنفعت. فإنه يلين الطعم، یکی شکم رو نرم میکنه ملینه و یحلل البلغم، بلغم رو آب میکنه و یطهر الکلیتین، کلیه ها رو پاک میکنه تمیز میکنه و یزیل رمل المثانه، شن مثانه رو برطرف میکنه. بله و یفتحو سدت الکبد، راه بسته شده کبد، مجاری کبد باز میکنه اگر بسته شده باشه، و طحال مجاری طحال را هم باز میکنه و یسمن البدن، باعث شاقی هم هست. انجیر برای استخوان هم مقوی استخوان است، ولی مهم این است که شن مثانه را بیرون میکنه، برطرف میکنه. البته راجع به بیماری های مثانه بیماری های گوناگونی گفته شده، یکیش مثلا حصات، علای حصات میتونه به معنای سنگ باشه میتونه به معنای پروستات باشه. در روایت داریم که راجع به خربوزه انه یذیب الحصا فی المثانه، سنگی که در مثانه هست یا پروستاتی که به مثانه وصل است این را آب میکنه. راجبه یه دارویی به نام مرکب سه از مرکبات اسلامی فقط ینفعو به اذن الله تعالی، خب نفع داره به اذن خداوند نفع داره. لورم البطن، برای ورم شکم و وجع المعده، معده درد و یقطع البلغم، بلغم را قطع میکنه و یذیب الحصات و الحشو الذي یجتمع فی المثانه، و سنگی که و بله سنگ یا موادی که در مثانه رسوب میکنه اونا را آب میکنه. بله و الحشو الذي یجتمعو فی المثانه و وجع الخاصره، برای خاصره که من بله برای خاصره هم پهلو، برای پهلو درد هم مفیده. بله روایت دیگری هم راجع به درد مثانه، برای درد مثانه رشته اما العقل ولی کسی زندگی اعتراض میکنه، یه جهان نظم نداره، چیزای اضافی داره، چیزای مضر داره، معلوم نمیشه از این جهان مثلا یک خالق حکیم و مدبری داشته باشه. اگر خالق حکیم و مدبر بود نه عقرب خلق میکرد نه مار. خب اینجا امام صادق جواب میده میگه خب اینا مفیدن، فایده دارن، اما العقرب، اما راجع عقرب اقارب اقرباء فانه تنفع من وجع المثانة برايا مثانة درد مفيدة. والحصات هلا يو سنگ مثلا يو هم فروستات هست و لمن يبول في الفراش كسيس كه شب ادراري دارد بالا مفيده. بس اقرب بيهوده غرق نشده، اقرب برای اینجور موارد مفيده. البته هلا بعضی از این اقرب روغن تهیه میکنن و روی محل پروستات مثلا میمالن، شاید این شکلی باشه. بله باز هم برای مثال درد وارد شده آمده. قال تأخذ خیار بادرنج، خیاری است که خیار بادرنج دقیقا مشخص نیست، شاید اون چنبر خیار مراده. بله ثم تطوى قشوره، پوستش را با آب میپزی. مع اصول هندبا همراه با ساقه کاسنی، ساقه و ریشه. ثم تصفی، سپس او را صاف میکنی. و تصب علیه سکر طبرزد، روی اون شکر طبرزد بریزی و حل کنی. بله ثم تشرب منه علی الریقی، ناشتا بخوری اون هم سه روز ناشتا بخوری. فی کل یومون مقدار رطل، هر روز به اندازه یه رطل، یعنی شاید مثلا 30 گرم باشه. بله جیدون فانه جیدون، این دارو مفیده مجربه، مجربون نافعون بإذن الله تعالى. خب همین مقدار اکتفا میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.